بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ساهران آقا جون تو صفحه 106 بودیم بله 108 بودیم شیخ و رئیس در نقل قول زیمقراطیس دو چیز بی پایان را نام برده است، یکی به حسب مقدار و یکی به حسب عدد، اما به حسب مقدار خلا غیر متناهی است، خلا غیر متناهی است که از آن تعبیر به فضا کرده ایم، یعنی یک فضاست ولی این فضای واحد از 6 سو ابعاد او غیر متناهی است که اندازه‌ای برای بعد مسافت آن نمی شود گفت. بحث در این بود که آقایانی از قدما از اقدمین راجع به کیفیت ابتدای خلقت نظام هستی این طور قائل بودند که عالم از جنبه اجزایی ازلیه، اجزای عالم از جنبه ترکیبی حادثه، به این بیان که اجزای ریز ذرات به تعبیر آقایان صغار صلبه اینها عددشون بی نهایت به حسب عدد، به حسب مقدارشون که حالا باز توضیح داده میشه بی نهایت، اینا در یک فضای غیر متناهی همینطور پخش و فلا اجزا. مثال زدم گویا جلسه قبل چطور تو هوا این همه کلاغ ها رو میبینید که کلاغ تو هوا ناگهانی با هم جمع میشن، یه شکلی رو تشکیل میدن، پراکنده میشن. این اجزا هم همین جور پراکنده. یک مشت آرد را بگیریم در مقابل نور آفتاب به هوا بریزیم، این که پخش میشه اون اجزاش در هوا معلق کنان معلومه. فضای غیر متناهی اجزا صغار صلبه ریز ریز که مثلا شاید بگیم که آقا حتی با چشمم آدم میخواد اونها رو ببینه، سیالان اتم رو خیلی ریز بکنی دیگه با چشم مسلح باید ببینی، دیگران رو با چشم مسلح ببینی، بدون سلاح بیرونی نمیشه با چشم طبیعی، از بس که خرد شده دیگه نمیشه دید، و دیدن چشم طبیعی یکی از 8 شرط بیناییش اینه که باید شیء مبصر بیش از اندازه ریزم نباشه، بیش از اندازه بخواد ریز باشه چشم او رو نمیتونه ببینه. قرص اینها در فضای غیر متناهی، الان به ظاهر اینجا ما هوا رو نگاه میکنیم میگیم خب اینجا هوا خورده به سطح زمین پس اینجا تمام شده، مثلا خورده به کره آفتاب تمام میشه، خورده به کره فلان تمام میشه، نه خیر، یک فضای غیر متناهی رو الان در نظر بگیرید که فرض این فضای غیر متناهی آفتاب به این عظمت یکی از اون ذرات باشه، ماه یکی از اون ذرات باشه، منتها ما چون از بس که باز کوچکتریم اینا رو درشت میبینیم، حالا فرض قضیه اون ذرات همین جور ریز پراکنده و در حال آمد و شد بودن، دیگه این ذرات هم می‌فرمایند سکون نداشتن، همینجور متحرک در رفت آمد، چطور ماهی‌های تو دریا همینجور در حال شناگری، اینا هم تو هوای بیکران نظام هستی. دیگه نظام هستی به این معنا دیگه نمیشه بگیم دیگه، یه هوای غیر متناهی بی پایان اینها معلق کنن، همینجور ریخته پاشیده، اشکالشون گوناگون، حجمشون، وزنشون، رنگشون، اینا حالا بعدها حرف پیش میان که اینا حجمشون به چه صورت بود، مثلا به چه اشکالی بودن، اینا پراکنده. بعد همینجور که به همدیگر تصادم میکنن به هم دیگر میخورن، میچسبن، باز پخش میشن، باز به هم میخوردن، پخش میشن. اینقدر به هم تصادم کردن و پخش شدن تا یک مرتبه این مثلا دیگه چجوری شده فضا همطوری پیش آمده، اجزایی که با هم دیگر همشکل بودن آمدن با هم جمع شدن، مثلا این سری اجزا جمع شدن آب رو تشکیل دادن، اون سری اجزا جمع شدن خاک تشکیل شده، کرات تشکیل شده، زمین و آسمان ها تشکیل شده، بعد اینها یک دفعه بر اساس اون طبیعت ذاتیشون طوری که هستن که با هم دیگر که بچسبن یکی که بشون، ناخودآگاه میبین مثلا یک مسیر حرکتی رو طی میکنن. بله حالا شده حرکت ستارگان، افلاک، کواکب، دوائر، اینها این ابتدای خلقت رو به این صورت دارن پیش میبرن این آقایان، و این رو هم دیگه مقید به زمان هم نمی کنن. میگن دیگه این فوق زمانه. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه این کرات به وجود آمدن و حرکتشون پیش آمده، ما از حرکتشون زمان رو اعتبار میکنیم، قبل از تحققشون که زمان نیست. پس بنابراین اینها رو از جنبه زمانی چی باید بگیم؟ تعبیر میکنن اینا موجودات ازلی هن. اصطلاحشون رو توجه داشته باشی تقریبا برای بعضی از کلمات و عبارات رو خوب پیش رفتن، منتها بی رابطه با اون معارف و حقایقی که در اون عصر هم بود هم نیست، بالاخره ذهنشون رنگ گرفته. اسم این ذرات صغار صلبه بیکران را تعبیر می‌گذارند به اصول ازلیه. انعداد جان، اصول ازلیه. اصول یعنی چی؟ برای اینکه اینها اصل و پایه تشکیل نظام هستند. مثل اگر شما سنگ و چوب و آجر و گچ و این مواد ساختمانی و مصالح این حسینیه، اینا اصول این حسینیه است. و اینا باید باشن که با هم ترکیب بشن، این شکل، این شکل تشکیل بشه. ولذا پس اینا اصلا، چون اصلا از اون طرف هم در ازل بودن. ازل برای اینکه هیچ نمیتونیم زمانی بگیم مثلا چند میلیون سال قبل، چند میلیارد سال اونها. ولی حالا که تشکیل شدن و شکل انجام شد و حرکت که میکنند و زمان که پیش میاد، حالا میتونیم بگیم که مثلا چقدر. خب این اصول ازلیه. این را جناب امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمایش را مطرح فرمود داریم راجع به اصول ازلیه در کتاب‌های آقا. الان اون چی که به ذهن دارم شاید حداقل 7-8 جا آدرس داره که راجع به اصول ازلیه حرف پیش آمده، به خصوص در کتاب شریف کشف المراد که یعنی با تعلیقات و حواشی آقا چاپ شده، اونجا خیلی خوب که اونجا آقا یک اشارهی فرمودن که اصل اون فرمایششون را آدم به خود رد نکنه، بگه ذرات ریز نظام هستی که جسم تشکیل یافته باشه از ذرات ریز. این یه فرمایشیه، حالا آدم از جنبه طبیعی خیلی سر به سرشون نگذاره، بگیم فرضتون درسته. اما از این که این ذرات ریز همینجور به صورت تصادف که اینها قائل به اتفاق و تصادف در اصل خلقت نظام هستی میشن، میگن اون ذرات قدیمی هن، ازلی هن، اونها بودند و بودند. دیگه سوال نکنید که اون ذرات از کجا پدید، از نداریم، یک فضای غیر متناهی و ذرات ریز سفت محکم غیر متناهی، اینها هم بودن از ازل. اسمشون رو گذاشتیم فرمودید اصول ازلیه. پس خلقت اینها چطور؟ میگن از اینکه اینا ناگهانی شاید هزاران بار، میلیون ها بار به هم خوردن، پراکنده شدن، خوردن، پراکنده شدن، تصادم کردن، پراکنده شدن، شاید هم تازه غیر از اینی که الان ما بینیم قبلا هم خورده باشن با هم دیگر، یه جورهای ترکیب شده، منتها اون ترکیب ها چون ترکیب خوبی نبوده، مثل اینکه دیوار رو خوب ساخت نساختی خراب شده، مثلا باز اجزا از هم پراکنده شدن. اما این بار که این اجزا با هم جمع شدند و بله درست تنظیم شده، این بار تنظیمشون خیلی خوب تنظیم شده که دیگه نحوه تنظیم این دفعهشون طوری شده که براشون بقا پیش آورده، که این بقا زیر سر این نحو تنظیم این دفعه اونها شاد باشه. یعنی جنبه حد قضیه است. شاید قبل از اون مثل دیواری که بد ساخته شده، خونی که بد ساخته شده، اینا بد ترکیب شده باشن، باز از هم پراکنده شدن، دوباره ترکیب شدن، پراکنده شدن، تا این بار ایستاد. بله، حالا همین مثال بنا چند بار ساخته خراب کرده، دیگه این دفعه که خواست بسازه دیگه طوری ساخته که وایستاده. این همین اندازه خودشونو قانع کردند و در رفتن. این عالم یک پارچه علم انباشته روی هم را، همین اندازه که یک سری ذرات بی عقل و بی شعور، بله بی اراده، بی قدرت، بی چی، اینها جمع شدن و پراکنده شدن و جمع شدن و به هم خوردن و درست شد و خراب شد و ناگهانی این دفعه دیگه ماند که ماند، دیگه باقی است و مثلا برقراره و ما در این عالم هستیم. این اصل اون فرمایششون راجع به ابتدای زمانی خلقت، که پس اگر به این تعبیر بگیم این قول برای نظام هستی، اونم تازه این فرمایشی که این حالا میفرمایند، توجه دارید که این مقدار بحثشون فقط عالم اجسام رو میتونه درست کنه، چون عالم اجسام تشکیل میشه جسم از ذرات ریز. وقتی از اجسام در برویم، جناب عالی قائل به عالم مثالی، عالم عقلی، عالم اله ربوبی هستی و فرمایشات پیش میاری و میگه 16,000 عالم، 4,000 عالم، عالم پشت عالم، آدم پشت آدم، اون که دیگه بله، اونها رو علی اینها، این کتلها رو نمیتونن بالا بیان. اینها فعلا آمدن، زحمتی که کشیدن، جانی که به لب آوردن، همین اندازه است که عالم ماده رو براش حسابرسی کردن که جسم تشکیل یافته از اجزاء صغاره صلبه صفر که دیگه قابل تجزیه نیست. بعد هم حالا حرفایی که پیش میاد برز میرسونیم، عددشون غیر متناهی، مقدارشون هم غیر متناهی، که حالا شیخ الرئیس در نقل قول زیمقراطیس دو چیز بی پایان را نام برده است، یکی به حسب مقدار و یکی به حسب عدد. اما به حسب مقدار خلاء غیر متناهی است. مقدار که اینها مثلا تا چه مقدار میتونن باشن؟ یا خلاء غیر متناهی، جا خالیه، هر چی میخوام باشن باشن، اصلا مقدار بر نداره. عددشون چی؟ عدد بر نداره، عددشون هم غیر متناهیه. حالا مثلا الان در یک جسم مثلا چند سانت بیفرمایی چندین میلیارد مثلا فرض سلول به کار رفته، حالا ماشاءالله اون ذرات ریز چقدر باید باشن که آسمون های به این عظمت، کهکشون ها را، ستارگان را، زمین را، آب و خاک و دریا رو ساخته باشن. اما به حسب مقدار خلا غیر متناهی، اینجوری بخونید، اما به حسب مقدار خلا، چون مقدار را اگه به خلا نزنیم، مقدار رو به حسب عدد معنا یکی میشه، به حسب مقدار خلا غیر متناهی، این فضا چقدر غیر متناهیه که از اون تعبیر به فضا کرده، یعنی یک فضاست ولی این فضای واحد از 6 سو ابعاد او غیر متناهیه. از هر سو این 6 سو رو هم الان به لحاظ خودت قیاس میفرمایی، میگی من که اینجا وایستادم تقریبا از چیز خودم، زیر پای خودم را به 2.5 میکنم، میگم این بالا، اون پایین، این سمت راست، این سمت چپ، این جلو، شما مثلا این جنوب. این رو که میفرمایید به حسب فرض خودت میفرمایی، خودت را اصل قرار میدی، 6 سو درست میکنی، وگرنه عالم سو نداره. بله، بالایش هم پایینه، پایینش هم بالاست، چپش راسته، راسته اصلا معنا نداره، چپ و راست معنا نداره. این یه بحثیست که فرضش در علم هیئت پیش میام. 6 سو که داریم و اینها مربوط به خدمت شما که علم هیئته، که از علم هیئت وارد طبیعیات فلسفه شده، وگر نه فلسفه برای مجموعه فضای غیر متناهی عالم شش تا سو قائل نیست. شش جهت، جهات ششگانه را فلسفه به اون صورت. اگر در فلسفه میخونید توجه داشته باشید که از علم هیئت آمده به فلسفه سرایت کرده. و باشه، یک فرض قضیه است. میگه من که اینجا وایستادم خودم رو فرض میکنم، این پایین، اون بالا، اون چپ، اون راست، اون جلو، اون عقب، این طوری. وگرنه عالم ابعاد بر نمیداره. به یک تعبیری بود غیر متناهیه، از هر طرف بروی بود هست، امتداد داره. بود یعنی چی؟ یعنی امتداد. الان فرض این خط از اینجا که شروع میشه، این بود این خط چقدره؟ میگیم امتداد این خط 20 سانتی مثلا. تا کجا؟ تا این نقطه. اینجا بود متناهی، یعنی اینجا تموم شده، دیگه امتداد نداره. هر کجا دیدید چیزی امتداد داره، میفرمایید بود امتدادش غیر متناهی. فضا غیر متناهیه، بود غیر متناهیه. حالا و عدد هم غیر متناهیه. تعدادشون چند تاست؟ هیچ اصلا نمیشه به عدد در آورد. میلیاردها به توان میلیاردها اصلا دیگه عدد قد نمیده در اون بیان. بله اینا تکی تکی را بخواهید که مثلا جدای این رو غیر از اون، اون رو غیر از اون، اینو میفرمایید بعدش متناهیه. این طول عرض عمق داره، این تک تک این اجزا را جداگانه حساب بفرمایی، این بعد داره، این متناهیه. اما مجموعه اجزا از جنبه عدد که چند تایان غیر متناهی است. فضایی که در او جا گرفته بودند چقدر است؟ اونم غیر متناهی است. بله این فرمایش. حالا شما همین فرمایش رو میتونید بگیرید در تفکر قوی بشوید. حالا ما اون اومده مبدا رو انکار کرده، گفت خود اینا با هم جمع شدن عالم درست کردن. تو بهشون میفرمایی آخه بیشعور چجور اینجور باشعور میشه؟ ذرات ریز بیشعور اینطور علم محض، حیات محض، آگاهی محض. و چه میفرمایی شما؟ اینجا آب بشه، اونجا خاک بشه، اینجور تنظیم که یک میکرون اعوجاج در نظام هستی نداشته باشیم. فرمایش میفرماد این آقا. حرف جناب حاجی رو داشتیم دیگه، همون بیان حاجی بود که آقا جونو به بله به وجد در آورد که من مات قد و به خدا عرض میکنه، چون قرار شد دیگه توحید شما توحید فطریه چی باشه آقا جان؟ از صمد باشه دیگه، صمدی باشه، یکیه، همه همه یکی. من مات قد و قامت موضوع تو هم، قد و قامت همه چیز. آره آقا جان، آره این کتل رو تی کنی سر برای من. من مات قد و قامت موضوع تو هم، هرچه که هست، مفتونه دیگه، دیوانه شدیم دیگه، مفتونه جمال روی بی چونه تو هم، چهره بی مثال. اینجا مات آورد، اونجا، اینجا آدم مات میشه، عالم رو نگاه میکنه حرفیه، اونجا اصلا دیوانه میشه، بی مثال رو میگید بیچاره میشه. چه خوش، مفتونه جمال روی رو چهره روی بی چونه تو هم. هیچ اینا همه که جمال تو هم، اما همه بیچونه، همه بیچونه. آقا جان هر قطره یا آب بیچونه دیگه، مثل نداره، لیسه که مثل هیچی. چرا؟ چرا؟ چون آفرینندش لیسه که مثل هیچیه. این درخت بیچونه، نگو آقا اون درخت مثل این درخت، نه خیر، اون برای خودش یه درختی، این یه چیز دیگر، این بیچونه، این بیمثاله، این عدیل نداره، این مثل نداره، این لیسه که مثل هیچی، این برق لیسه که مثل هیچی، این قطره باران لیسه که مثل هیچی، این ذره خاک لیسه که مثل هیچی، این بینی لیسه که مثل هیچی، این گوش لیسه که مثل هیچی، این شنیدن تو هر دم به دم، این شنیدن این دم لیسه که مثل هیچی، غیر از شنیدن قبل، غیر از بعد، غیر از بعد. مفتون جمال روی بیچون تو هم آقا جان، به خدا عرض میکنه. خب دیگه لیلی و مجنون اینجوری، منتها مجنونه که لیلی شناس فقط شب رو میشناسه، ایشون میفرماد آقای مجنون که لیلی شناس، اگر مجنون حسن را دیده بودی و عقل خیشته خندیده بودی آقا جان. نخیر، همه عالم حسن را همچو لیلی است که لیلی آفرینش در تجلی است. همه نگارستان عالم با جمالش تجلایش نماید نمیشه، با جلالش چه نگاه بفهم. همه سر تا به با غنج و دلالن، همه در دلبری حد کمالن، همه آید آینه ایزد نماین، همه سر تا به پا چه حق را نماید. چه نگاه بفرمایید چقدر خوب. مطلقا آقا جان مجموعه عالم بیکران بیچونه، لیسه که مثل این شید دیگه، دوتا عالم نداری، دوتا عالم غیر متن، دوتا نداری. پس این که میگید عالم دوتا داریم غیب و شهود، اینا به لحاظ ادراک ماست. اون بحث پری روز صبح برسون رسوندم که انشاءالله حالا فردا صبح که خدمتتون نیستیم، پس فردا صبح باز مسجد آقا شروع میشه. اون که با اصلا عالم مطلقا یک پیکر عالم، یه از جنبه ظاهریش جسمانیش هم یک جسم غیر متناهی است. بعد راجع به جسم براتون حرف میزنیم انشاءالله. بله که لطف بفرمایید اگر بشه از اینجا به بعد را اون نوارهای بابل سر را عزیزان تنظیم بفرمایید، گوش بکنید، بگذارید که من به غیر از این عبارت ها اینا را دیگه نخونم، اینو در برویم. بعد یه بحث جسمی رو انشاءالله برای شما پیاده کنید که جسم چی اصلا. و آقا در دو سه صفحه گشتی در حرکت، خدا شاهده من همچنان مات و مبهوت اون دو سه صفحه هم. اصلا یه چیزی شده کلمه جسم. حالا بعد میرسیم که عالم یک جسم غیر متناهی است، یک جسم. همون مثالی که زدم یه شخص رو بازش کن که دیگه یک ذرهش اون، یک ذرهش اون، یه سلولش اونجوری، یک جسم غیر متناهی است. و این یک جسم بر اساس حرکت جوهری، اول در فلسفه مشا جسم رو اثبات میکنن بعد حرکت را، اما در حکمت متعالی و عرفان اول حرف حرکت اثبات میشه. مثل این معرفت نفس ما، اول ما حرف حرکت رو زدیم بعد جسم رو. چرا؟ بعد که میرسیم میبینیم اصلا جسم یعنی حرکت، اصلا جسم یعنی حرکت. ولذا عالم یک حرکت غیر متناهی است، یک حرکت غیر متناهی است. حالا اجازه بدی این زمان بگذار تا وقت دیگر، الان دست پاچه دارم میشم، حرف زایی میشه، وقت کم میاری. حالا که اینه، مجموعه این یک حرکت و این یک جسم غیر متناهی است، بیچونه. آقا چون غیر متناهی است، غیر متناهی دیگه چون نداره که. برای اینکه اگه بخوای یه غیر متناهی دیگر بیاری کنارش بذاری، پس اون یه غیر متناهی مثل این غیر متناهی، پس میشن چونه. هم چونه در عربی مثل، در لفظ فارسی چون فارسی مثل عربی دیگه، لیس که مثل هیشه. خداوند مثل ندارد یعنی بیچونه. جناب عالی هم مثل نداری، ذره ذره حالات تو هم مثل نداره. این ما هستیم که این حال رو به اون عالم قیاس می‌کنیم، چهره بین این شبیه اونه، اون شبیه اینه، تو شبیه می‌بینی، شبیه نیست. لا تکرار فی تجلی، اصلا در تجلی هر تکرار نیست مطلقا. شما اگر یک چیز را چشمتون رو کیپ کنید به یک شیئی، برای یک میلیارد سالم او رو هی نگاش بکنید، هر دم به دم یک نگاه داری میکنی، آن فا آن. تازه ما لفظ نداریم، آن فا آن میگی. که این یک میلیارد سال دیدن تو را اگر تقسیم بکنیم به میلیاردها، بتوان میلیاردها دیدن، میبینی تمام این دیدنها لیسه کم استهی شی. یه چیزی هست عالم عزیز من، خو کردیم و عادت کردیم، از عادت در نمیاییم. خیال میکنه همه مثل همه. ولی خب ما آدم ها همه مثل هم، حیوانات مثلا گاوها شاخشون اینا هم مثل همه، مثلا گوزنه ها مثل همه، آهوها مثل همه، شتر ها مثل همه، قطرات باران مثل همه، برف ها مثل همه. ما مثل میبینیم، عالم هنوز نگرفته ما رو جام، که هنوز اون طوری هست که او رو نیافتیم، که ای به مقدار بیچارگیمون یه چرت کلمه جیگ جیگ میکنیم میفهمیم. چه میفهمیم ما؟ مفتون جمال روی بیچون تو هستم آقا، حالا که اینه هیهات بگویمم بگویمت تو لیلای منی. هیهات؟ بله آخه لیلا کجا؟ مجنون؟ بله اینطوری نه. هیهات بگویمت تو لیلای منی، اما من دل باخته مجنون تو هم. از این طرف رو میگم، از اون ور میخواد ادب رو مراعات کنه. اینات میفرمای آقا جان ادب مراعات بشه نسبت به عالم، بگید لیلی، شب و روز رو بگید لیلی، ذرات کلمات وجودی رو بگید، همه عالم حسن را همچو لیلیس رو بگو. اما در پیشگاه خدا که وارد شدی دیگه بله ادب معلا محفوظ باشه که اونجا دیگه این لفظ رو به کار نبر. یه مقداری اونجا برای آقا این لفظ بله درسته به کار ببری، خلاف نیست تو بگی خدا لیلی من خلاف نی، اما این لفظ همچین برازنده اون قامت دلارای علیشون یه مقداری لفظ باد، همونی که حق به ما یاد میده تو محبوب منی، تو معشوق منی، یحبهم و یحبونه هو، خداوند دوست میدارد اونها را، خلقش را، همه موجودات را. پس خدا محب عالم محبوبشه، اول خدا محب میشه عالم محبوب میشه، دوباره بعدا و یحبونه و یحبونه، یحبون جمعه، اون وقت عالم دوست میدارن کی را؟ هو را. او دوست میدارد هم را، او اول محبه عالم محبوبه، بعد از او همه عالم دوست میدارن او را، پس بعد از او عالم محبه خدا محبوب میشه. اگر خواستیم بگیم ما و حق تعالی محب و محبوب همیم، عاشق و معشوق همیم، باید بدونید که اول حب او، محب بودن او، ما محبوبش باشیم این اصله، بعد ما محب او، دوستار او هستیم که او محبوب ماست فرع تقدم یحبهم. این لفظ بر لفظ یحبونه دلالت بر این معنا میکنه که او محب است ما محبوبیم این اصله، ما محبیم و اون محبوب است این فرع اون اصله. چرا ما او رو دوست داریم که او محبوب ماست؟ سوال، برای اینکه او ما را دوست دارد و ما محبوب اوییم. تشنه به سوی آب میره، اما تشنه به سوی آب و خود تشنه تشنه از آب، شعر جور در بیاد خود جلو افتاده، تشنه به سوی آب میره، و حال این که آب خودش تشنه یا این آقای تشنه است؟ آب اول به دنبال تشنه میره. حالا اون وقت خدا گدا گدا کند یحبهم، خدا اول اون طرفه، چون اون گفت ای گدا ای گدا ای گدا کجا هستید کجا هستید، حالا منو تو چشم و گوش باز کردیم ای خدا 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 خدا، بعد یحبهم میگه خدا مرا دوست نداره. این یه چیز نفرمانه، چرا دوست نداره؟ یحبهم فاحببت ان اعرف، اگر تو دوست نداره پس چرا ظهورت داد؟ خودش در حدیث قدسی فرمود، حدیث قدسی مأخذ و مدرک داره، چند جا این کتابای منبر دیدم بندگان خدا هی می نویسن میگن این حدیث قدسی مدرک نداره، این رایون و عرفا جعل کردن. حدیث قدسی در کامل شیخ بهایی مدرک داره که جناب مرحوم طبری آملی اون کتاب رو نوشته، کتاب بسیار سنگینیه، کامل شیخ با اصلا به فارسی نوشته، کتاب رو آجان گرفتید بگیری پیدا کردی بگیرید، کتاب سنگینیه و حدیث مدرک داره. خداوند فرمود من دوست دارم که خلق کنم، احدی نباید بگی خدا مرا دوست نداره. چرا؟ برای اینکه همین اندازه تو ظهور هستی یا نه، اگر تو رو دوست نداشت ظهورت نمیداد اصلا. حیث این که ظهور یافته ای محبوبی، یحبهم و یحبونه، اول او دوست می‌داره بعد شما او رو دوست می‌داری، که بعد آیه را یه جور دیگر معنا فرمودن خیلی خوش شریف، چون در بین تمام موجودات اون اشرف مخلوقات جناب حضرت آدم است. آدم میشه چقدر عددش؟ الف یک، دال چار، پنج، میم چل، میشه 45. هم چقدره؟ میم چند؟ هم اون عددش 45. رمز این که آدم را در این ضمیر ذوی العقول به صورت هم آورده، هم مال ذوی العقوله. ذوی العقول کی هستن؟ آقایون آدم ها هستن، اینا رو میگن ذوی العقول. یحب و هم، خداوند دوست دارد آدم را. آدم باشید دوستتون داره، اصلا آدم رو دوست داره، لذت میبره نگاه او را، نشستن او را، خوردن او را. خدا شاهده، خدا حضرت بقیت الله رو جان خدا میبینی چقدر لذت میبره. به به به، همین تو از تو مروسی شبان روز همین چهره تو رو نگاه میکنم، بحثمه دیگه. ماها و اینا نداره، میخواد هستن دیگه، بچرن تفلی ها، بذار بچرن. ما دلمون به همین یکی خوشه. اگر در اون آقا هم یکیه، عددی آقا اونطوری اینجوری نه، اونم یکی یکیه. گفت یکی مرد جنگی بود صد هزار سیاهی لشکر نیاید بکار. این یکی یکیه. اون چنان اون آقا توجه به حق میکنه که اصلا دیگه دارم الان تشبیه تنظیر و تعظیم، چون حضرت بقیت الله در حضور و در مراقبت تام به حقه، اون چنان توجه به حق میکند که حق یک پارچه متوجه ایشونه، ولذا از تمام شؤون وجودی نظام هستی به یک تعبیر بیخبره. به یک تعبیر عرض میکنم، به یک معنا الان اون دانه معنا بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت. الان به الفاظ من نگاه نکن، اون دانه معنا تو جانت فرو بره. آن چنان محوه، مثل این که مثلا تمثیل تشبیه، چطور یه استادی آن چنان محوه در یک شاگرد بشه که بگه حالا باشن همه باشن، مثلا باشن تشریف داشته باشن، از طریق جان ایشون همینجور دم بدم بر همه تجلی کنه. چون اون آقا حضورش تام بیسته و اصلا شبان روز خدا 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 خدا، اصلا خدا معطل ایشونه. اونچنان هم خدا غرق در این خدا خدای ایشونه که گدا گدا لبیک 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 لبیک. حالا از کانال وجودی ایشون میدمد، لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، از کانال وجودی این حقیقت میدمد. اون چون در حضور تام است، ملک ملکوت، با اینکه همه جا هم هست، لا یشغله شأنون عن شأنه، اما در همه جا اون چنان متوجه تام به حقه که اصلا حتی ملائکه محیمین غرق در جمال خدا هم به یک تعبیری میپندارن که غرق در خدایان، نمیدانن غرق در بقیت الله هن که ایشون خداییشونه، ایشون وجه اللهه، ایشون وجه الله تامه. حتی ملائکه محیمین هم معموم جناب امامن بقیت اللهن، از بس که این آقا قویه. چرا؟ برای اینکه ملائکه محیمین جان شما اون بالا اصلا تنزل پیدا نکردید بیاید اینجا به عالم طبیعت و دشمنی ها و کینه ها و نطفه و علقه و مزغه و اینجا غذا و سرسده ها و کوچه. چقدر حضرت بقیت اللهن چقدر زجر دیدن؟ و شما زجر ندیده محیمین شدید که هنر نکردید جان، که شما تشریف بیارید پایین، از این کانال بروید بالا محیمین بشوید. این آقا از تمام عوالم سیر کرده و در آمده، الان محو در جمال منه. ایشونو میگن محیمین. اگر قرار باشه محیمینی باشن، این طوری هست، این طوریه، اصلا محو. از بس که حضور انسانه کامل تام است، آن چنان خدا هم غرق در انسانه که تو این آیه فرمود اصلا من هیچ کس رو نمیبینم، کار به هیچ کس هم ندارم، من کار به این حقیقت دارم، حالا ایشون هرچی میخواد بکنه بکنه، تو در کار باش. ولذا انسان کامل میگن ید الله عین الله رجل الله، دست خداست، پای خداست، چشم خداست، گوش خداست، اصلا همه چی خداست. اون چنان حق محو در جمال بقیت الله هست و ایشون محو در جمال او. گفت که رفتیم پیش جناب عنقا، خوب که شستشو شدیم دیدیم ما اویم و او ما هستیم. او رو نگاه میکردیم میدیم خودمونی، خودمون نگاه میکنیم میبینیم او هستیم، جناب عطار نیشابوری. این عنقای بقیت الله اون چنان رفته در نزد حق که همه از دست شد و او شده است انا و انت و هو، هو شده است. اون چنان خدا هم محض در این حقیقت غیر متناهی است که دیگه کار به هیچ کس نداره. فرمود من او رو دوستش دارم، چقدر خوب، برای اینکه بگه ایشون مثل من وحدت حقه حقیقیه ذاتیه صمدیه نیست، بلکه وحدت حقه حقیقیه ذلیه رشحیه هست. فرمود با این حال یکی کثرتیه. نه حالا اینه ایشون همه مرا میبینه. این حضرت بقیت الله از این ور که میخواد بره یحبون جمع میشه، ایشون یکی همه است. این یکی همه من یکی رو میبینه، من یکی ایشون رو میبینم، این من یکی و این یکی هم یه حقیقت هستیم، دوتا نیستیم، وحدت عددی نیست. حرف حل بشه آقا، خیلی باید بشورانی، خیلی با زیر رو کنی، خیلی با شخ بزنی. حالا تازه این مقدار ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل چیکار کنیم بالاخره؟ چجور الفاظو بگی؟ جام به لب میاد تا آدم گفت که هر که سخن با سخنی زم کند، یه دوتا کلمه رو به هم بچسبونه، یک جمله چهار جمله تا بشه یک مجموعه گفتار درست، هر که سخن با سخنی زم کند قطره ای از خون جگر کم کنن. پایان شرح فصل فاطمیه انشاءالله چاپ شده خدمتتون میاد، ولی اونجا آخرین جمله آقا جان این نقل علامه طباطباییه، فرمودن که خجسته روزی مبارکی یا شبی چی در محضر مبارکشون بودیم، بله صحبت های پیش آمد از جناب حافظ، از آقایان که اینها مثلا چجور این حرفا اینا رو به هم دیگر زم کردن، اینجور حرف درست کردن. سایه معشوق اگر بر عاشق عالم افتاده چه شد، او به ما مشتاق بود و ما به او محتاج بودیم. به به به. و این حرفا گفت که خدمت آقای طباطبایی عرض کردم که آقا جان اون شعر جناب حافظ گویی همین باشه، نه هر که سخن با سخنی زم کند قطره ای است. بله گفتیم آقا جان این بیت واقعا چقدر این بزرگان. تا گفتیم هر که سخن با سخنی زم کند قطره ای از خون جگر کم کند، آقای علامه عزیز با اون حال شما در جواب فرمود که قطرات، بله قطره ای کم کند. اون شاعر چون شعرش جور در نمیاد نمیتونه قطرات کم کند، بله چیزش اون سج و قوی و نست، در حقیقت شاعر میخواست بگه قطرات کم کند، بله یه قطره کم کند. جناب آقای طباطبایی در جواب فرمود که قطرات. بله حالا آقا واقعش اینه چی بگیم جان من؟ باز هم عزیز من دانه معنا بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را. الفاظ پیمانه، حرف زدن پیمانه، دست رو پایین بالا میکنیم اینا پیمانه است، میگیم اون بالا این پایین، اینا این الفاظ اینا همه پیمانه است. تو پیمانه رو نگاه نکن، تو اون دانه معنای را جناب عالی مرد عقل بگیر که ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. انشاءالله فردا خدمتتون تشرف حاصل کنم. والحمدلله رب